بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. لو لم يعسل وحدة ما حصلت، إذ غيره مثار كثرة أتت. ما وحد الحق ولا كلمته إلا بما الوحدة دارت معه. بس در خصوص ادله اصالت الوجود بوده، به دلیل ششم رسیدیم. حالا ما اون چیزی که در متن هست اول توضیحات لازم رو عرض میکنیم و در نهایت برخی از نکته‌هایی که مرتبط هست اونها رو هم مورد اشاره قرار میدیم. و اون اینه که برای روشن شدن این دلیل باید توجه داشته باشیم که بالاخره ماهیات یا نسبت به هم تقابل دارن که هیچ وقت دیگه هم صورت نمیگیره. مثلا انسان و حجر، اینا تقابل هست، هیچ وقت قابل هم نیست. شما هیچ وقت نمیتونید بگید بله انسان و حجر رو، یا الانسان و شجران. و یه وقت هست که نه، این ماهیات تقابل ندارن، بلکه به نوعی اتحاد در بین اونها میتونه حاکم باشه. مثلا کتابت و انسان، مثل ذهن و انسان. میتونیم بگیم الانسان و زاغ کن، الانسان و کاتب کن، الانسان و حکیم و فقیه و ادیب و خیلی از این اوصاف دیگر رو میتونیم در حقیقت حمل بکنیم. پس این دو واقعیتی نیست که با هم دیگه تقابل داشته باشه، یعنی بین کتابت و انسان، بین فقاهت و انسان، بین حکمت و انسان، مثل شجر و انسان نیست، مثل حجر و انسان نیست. در شجر و انسان و حجر و انسان تقابل هست. این دو واقعیت هیچ وقت بر هم دیگه حمل نمیشن. ولی در اینجا چرا به هم دیگه حمل میشن؟ در حمل هم سابق خواندید، حمل البته یا حمل اولی ذاتی است یا شایسته است. در حمل اولی ذاتی، اولی میگن چون اولین محمول برای موضوع همینه، اینکه خود به اصطلاح ذاتیاتش رو آدم بررسی بکنه، ذاتش رو بررسی بکنه. ببینید ذاتی میگن چون بیان ذاتیات موضوع میکنه، جنس و فصل و مانندی. مثلا الانسان و حیوان و ناطق، این میشه حمل اولی ذاتی، یعنی اولین محمول برای این موضوع همینه. ذاتی میگن چون جزء ذاتیاته و ذاتیات این ذات رو داره بیان میکنه. و البته معمولا در محاورات در مقام افاده و استفاده از حملهای اولی استفاده نمی کنن، الا اینکه یه وقتی در بیان تعریف ذاتیات باشن از این حملها استفاده می کنن، که اونجا حتما و حتما یک نوع تغایر و مایی هست به اجمال و تفصیل. این رو توضیحاً عرض بکنم که در هر حملی یه تغایر و مایی، یه وحدت و مایی باید باشه، و الا اگر غیریت مطلق باشه حمل مغایر بر مغایر محال است. شما نمیتونید چیزی رو که مغایر هست بر امر مغایر حمل کنید، مثل الانسان و شجر، الانسان و حجر، این امکان نداره. و از اون طرف هم باید یه وحدت و مایی هم باشد و این نه اینجور نباشه که مثلا حمل شیء بر نفس باشه. حمل شیء بر نفس ضروری فایده ای نداره دیم. الا اینکه طرف شبهه ای داره، شبهه ای تو ذهنش که به وجود آمده که سلب بشه ان نفسهیم، مثلا ممکنه جایزان. مثلا ما بتونیم بگیم انسان انسان نیست، آدم آدم نیست. مثلا اون طرف میگه نه، آدم آدم، انسان انسان، شجر شجره، قنم قنم، حجر حجر. یه وقتی زن خیلی چیزا میاد آخه تو عالم انسانیت، در نظام انسانی خیلی بحث ها، خیلی مسائل، تو همه چیزها مطرح است. وقتی استاد ما میفرمود، رفته بودم که یک کنفرانس ادیان جهانی در چین فکر کنم بوده یا هند، بعضی ها معبودهای خودشون رو می آوردن، آدم شرمش می آمد اصلا تو مجلس حضور داشته باشد و اینا، یا گاهی برخی از مسائل و مباحثی که مطرح می کردن. به هر حال تو عالم انسانی همه چیز مطرح است، از این جهت کم و کاستی تو این زمینه وجود ندارد. خلاصه خیلی با حمله اولیه ذاتی فعلا کار نداریم، ولی در حمله شایع که حمله شایع هست، چون بالاخره اونی که تو محاورات در مباحث تو نوع تعاملات بشری بالاخره شیوع داره، این حمله دیگه حمله شایع هست دیگه، که میخوان یه چیزی رو بر طرف بیفزاین، یا طرف میخواد مثلا یه چیزی رو یاد بگیره، یه چیزی براش روشن بشه. این بازار که میره میگه این جنس چند است، اون وقتی سوال میکنه قیمت چند است، گندم چند است، هیچ وقت نمیگه گندم گندم است، گندم خوب گندم است دیگه، اینجوری با مردم حرف نمیزنه. میگن مثلا گندم کیلویی 1000 تومان است، الان نمیدونم چند است اینا بالاخره. یا مثلا بنزین چند است، نمیگن بنزین بنزین است، میگن بنزین مثلا 3000 تومانه مثلا، فرض بفرمایید. از این نوع برخورد هایی که مثلا میشه. پس تو محاورات حمله شایع این هست و صناعی هم هست، تو صنعت علوم اینا بکنه. در حمله شایع صناعی اونجا یه جهت هم تغایری هست و یه جهت اتحادی هست. خب اینجا رو دقت بفرمایید. این جهت تغایر به مفهوم برمیگرده، به این موضوع محمول. تو حمله شایع صناعی این تغایر به مفهوم برمیگرده، اما اون جهت اتحادش به وجود برمیگرده. بالاخره یه جهت اتحادی باید داشته باشه. مثلا زیدون قائمون، زید قائمه، مفاهیمشون با هم متفاوته. ما فهم من زید غیر ما فهم من القیام، ما فهم من زید غیر ما فهم من الکتابه و الی آخره. پس مفهومشون با هم دیگه متفاوت است، اما در مصداق و در خارج اینا اتحاد دارن. در خارج دو چیز نیست، یکی زید باشه که کتابه، زیدی که داره می نویسه، یه چیز ما داریم کتاب و تو زیده، یا قیام و امره، یا به اصطلاح فقه و زیدن، فقه و امرن، حکمت و زیدن، حکمت و امرن. در خارج یکی هستن، بس جهت اتحاد باید داشته باشه. مرحوم حکیم می فرماید که اگر اصالت برای وجود نباشد، وحدت اصلا حاصل نمی شود. چرا؟ برای اینکه شما محور وحدت ندارید. چرا محور وحدت نداری؟ برای اینکه محور وحدت یا باید ماهیات باشن یا باید وجود باشن. ماهیات که نمیتونن باشن. چرا نمیتونن ماهیات باشن؟ برای اینکه ماهیات مثار کثرتن یا مثار کثرتن، و در حقیقت جایی رو که کثرت هست و تخالف هست، اونجا که همین معنا ندارد. متبایناتون به ذاتن، به اصطلاح را متخالفاتن، نامتخالفاتن، متبایناتن، و لذا ماهیت نمیتواند ملاک وحدت باشد، میماند غیر ماهیت. غیر ماهیت هم در حقیقت عدم هم که نیست که، حتما باید وجود باشه دیگه. پس اونی که واقعیت براش ثابت هست وجود هست. امر اعتباری اگر باشد، امر اعتباری یعنی چی؟ هیچ. یکی نمیتونه ملاک وحدت باشه. ملاک و وحدت باید چیزی باشه که واقعیت داشته باشد. پس اونی که واقعیت دارد وجود است، نه ماهیت. پس حالا عرض می‌کنم، لو لم یؤصل وحدتون ما حصلت. اگر وجود اصالت نداشته باشد، اصیل نباشد، وحدت تحقق پیدا نمی‌کند. اذ غیره، غیر وجود. غیر وجود در اینجا یعنی البته غیر وجود دو چیزه دیگه، یکی ماهیت، یکی عدم. عدم رو که بحث ما نیست، اونی که محل نزاع هست. محل نزاع در چیه؟ محل نزاع در اینه که اصالت برای وجود یا عدم. دیگه هیچ کی نگفته اصالت برای عدم، ببخشید، اصالت برای وجود یا ماهیته. دیگه هیچ کی نگفته اصالت برای عدمه. لذا پس عدم مورد بحث ما نیست، لأن به اصطلاح محل نزاع در اصالت برای ماهیت است. پس غیر وجود نمیتواند ملاک وحدت باشد. اونجا البته حالا الان وقت این بحث نیست، ولی بحث دقیقی ما داریم به نام حمل دقیقه و حقیقه. خیلی بحثش دقیق هست، الان جای بحثشه. ولی اونی که در اینجا قابلیت حمل نداره، چون اونجا فقط جهت تغایری وجود داره در شجر و حجر، یعنی در بین این موضوع و محمول فقط جهت تغایری هستد، اینا تقابل دارن با هم دیگه.
وجود بینشون مشترک نیست؟
وجود نه، بس در اونجاییش که اگر جایی بتوانیم حمل کنیم ملاک وحدت میخواییم. اونجایی رو که نمیتونیم حمل بکنیم که از بس خارج میشه. در اونجا چون اونجا تقابل هست نمیتونیم حمل بکنیم، لذا هیچ وقت نمیگن الانسان و شجر یا الانسان و حجر. اما در اون جایی رو که حمل صدق میکند و حمل شایع هست و حمل شایع صناعی است، اینجا در این حمل ما میگیم غیر از اون تغایر ما وحدت باید باشد. اینا ما در جایی رو که حمل صدق بکند این بحث رو مطرح میکنیم، نه در هر جایی در حقیقت این بحث به اعتبار مثلا اونی که جناب دونه. البته یه بحث دقیقیه حمل حقیقه و رقیقه، که اون یه بحث خیلی دقیق در جای خودش باید تر بشه، ولی اونی که الان فعلا. خیلی خوب، این بحث رو تمام کردیم، چون بحث مهمه. من دوباره یک تقریر دیگری از بحث رو خدمتون عرض کردم، چون این به تقریرهای مختلف مستمع و به اصطلاح اون کسی که درس رو داره مطالعه میکنه، مباحثه میکنه و میخونه، خوب براش جا میفتد. اینا الان شما این عبارت رو وقتی که بخونید، کاملا این عبارت متنش برای شما شفاف هست. لو لم یکن الوجود اصیلا لم یحصل وحدتون اصلا، لان الماهیه مطار الکثره و فطرت و الاختلاف. کاملا عبارات روشنه. که حالا به بحث بعدی میپردازیم. اول از کردم که ما بنامون اینی که متن اون چیزی که در این کتاب هست روشن بشه، بعد اگر یه مطلبی هست، یه ملاحظه‌ای هست، اون ملاحظه رو من بعداً اشاره بکنم و مورد عرض قرار بدم. اینا و اما میگه که اگر وجود اصیل نباشد، یه تالی فاسد دیگه هم داریم. بس یکی از تالی فاسد عدم اصالت وجود چی بوده؟ که اگر وجود اصالت نداشته باشد، وحدت حاصل نمیشود. یعنی در مباحث حمل شایع صناعی وحدت تحقق پیدا نمیکنه، چون اونی که میتونه ملاک وحدت باشه، عرض کردیم، وجود هست، نه ماهیت. یکی از توالی فاسد دیگر چیه؟ اینه که بحث توحید تمام نمیشه. نه توحید ذات، نه توحید صفات، نه توحید افعال. خب اینجا خوب بحث رو دقت بفرمایید. انشالله در جای خودش خواهد آمد. و البته خب حتما مطالعه فرمودین یا کتاب‌های رو خواندید، مثل هادی عهد، شوارق، تجرید، کتاب‌های کلامی تو این زمینه مطالعه شده است. اینا تو بحث اثبات وجود خدا، حالا از منظر فلسفی به اصطلاح اثبات واجب میکنند اول. تو بحث کلامی حادث قدیم رو بحث میکنند، میگن عالم حادثه و کل حادث یحتاج الى محدث، فالعالم یحتاج الى محدث، که اون محدث قدیم هست. عالم حادثه و هر حادثه احتیاج به محدث داره، پس عالم نیاز به محدث داره. حالا بعد سوال میکنن که عالم چرا حادثه؟ میگن کون و فساد داره. هر چیزی که کون و فساد داره حادث هست، و عالم که کون و فساد داره بله حادث هست. اینا رو به همین صورت که قبلا خوندید دیگه، مثلا نتیجه یک برهان خود اون نتیجه چون نظری هست برای خودش صغرا کبرا داره تو اینها، که تا میرسه به بدیهیات. تو برهان باید به بدیهیات ختم میشد و اینها. اینا رو شما در مباحث برهان منطق خوندید و مطالعه فرمودید. در بحث خداشناسی در نظام فلسفی، اول اثبات واجب میکنند که بالاخره این عالم که ممکنه نیاز به واجب داره. العالم ممکنه و کل ممکن یحتاج الى واجب، فالواجب فال عالم یحتاج الى واجب. مثلا خب میان اثبات واجب وجود میکنن، معناشون هم که روشنه. معنای وجوب یا واجب ضرورت الوجود است، یعنی کان وجوده ضروری و عدمه محالا، و الامتناع کان عدمه ضروری و وجوده محالا. امتناع که میگن ممتنع به ذات، عدمش ضروری است. امکان چیه؟ وجوده و عدمه مساویه، نه ضرورت الوجود داره نه ضرورت العدم. نه وجود برای ممکن ضرورت داره نه عدم. اگر میخواد به وجود بیاد باید سلسله علل جمع بشه تا موجود بشه، اگرم نه که معدوم میشد. خب بعد از اینکه اثبات واجب کردن، یعنی میگن که این عالمی که ممکن هست احتیاج به واجب داره و واجب به ذات باید ختم بشه. واجب به ذات، خب این تو الهیات معلن اعم بحث میکنن. اون وقت در الهیات معلن اخص این بحث که مطرح میشه، یه بحث دیگه هم مطرح میشه و اون اینه که این واجب الوجود باید یکی باشه، دوتا نمیشه. این واجب الوجود یعنی این ذات واجب الوجود باید یکی باشه. از این تعبیر به توحید واجب الوجود میکنن. واجب الوجود، حالا بحث دیگری ما داریم که انشالله در جای خودش عرض خواهیم کرد در الهیات بمعنی اخص، که واجب الوجود واجب الوجود است من جمیع الجهات، از تمام جهات واجب الوجود است. در مرحله ذاتش، در مرحله صفاتش و الی آخر. خب پس بحث توحید واجب الوجود از بحث های بسیار مهم است. برای توحید واجب الوجود ما ادله لازم داریم، پس یه سری ادله ما لازم داریم برای اثبات واجب الوجود، و یک سری ادله لازم داریم برای توحید واجب الوجود. اگر یادتان باشه و حتما ملاحظه فرمودین، برهان تمانو، ترکو و مانند اینها ادله برای توحید واجب الوجود هستند. اینا رو همه رو خواندید، ما اونا رو نمیخوایم الان اینجا مورد بحث قرار بدیم. اینا رو از این جهت عرض کردیم که میخوایم این نکته رو عرض بکنیم که اگر ما اصالت وجود رو نپذیریم، اصالت برای وجود نباشد بلکه برای ماهیت باشد، اون وقت در بحث توحید واجب الوجود دلیل محکم ما نداریم. یا شبهاتی رو که در بحث توحید واجب الوجود هست ما نمیتونیم مرتفع بکنیم، چون یکی از ادله ای رو که بالاخره مطرح میکنن برای توحید واجب الوجود ترکب دیگه، چون وقتی که میتونیم بگیم دو تا واجب الوجود، بگیم بالاخره اگر واجب الوجود مرکب باشه، این دو چیز باشه، ما به اشتراک داره، ما به امتیاز داره، این ما به امتیاز معناش چیه؟ معناش اینه که اون واجب الوجود اول چیزی دارد که دومی ندارد و دومی چیزی دارد که اولی ندارد. همین که میگه چیزی دارد که اون ندارد، اینا میشه چی؟ احتیاج. وقتی محتاج شد میشه ممکن، دیگه واجب الوجود نخواهد شد. خب یه شبهه‌ای رو تو اون بحث‌های توحید واجب الوجود مطرح میکنن که معروف است به شبهه ابن کمونه. البته ابن کمونه گرچه خب لقب‌هایی بهش داده شده، شاید بالاخره شایستش نبوده که مثلا چنین لقبی بهش داده بشه و اینها، برخی لقب افتخار و شیاطین دادن مثلا، ولی ابن کمونه آدم موحدی بود، شاگرد شیخ اشراق هم بود. شبهه مطرح میکنه دیگه، بالاخره تو نظام علمی اشکال مطرح میکنن پاسخ میدن، اشکال مطرح میکنن پاسخ میدن، یه شبهه مطرح میکنه. اما شبهش اونقدر قوی هست خیلی ها رو درگیر کرده که معروف شده در کتاب های کلامی و در کتاب های فلسفی به شبهه ابن کمونه. پس این شبهه از طرف اینطور نیست، لازم حالا یک کسی یه شبهه رو گفته حتما باید منکر باشه یا کافر باشد، اینو نه، ممکنه یه عالمی بگن آقا مثلا فرض فهمید که اگر این سوال رو کسی مطرح بکنه این جواب هست و این شیوه علمی هست. مثلا تعابیری که در تجرید آمده، گاهی برخی از تعابیری که در تجرید آمده اشاره به پاسخ شبهات هست، یا شبهاتی رو که مطرح میشه یا شبهاتی که میتونه مطرح بشه. خب اون شبهه چیه؟ شبههی که مطرح شده این هست، حالا ما میخواییم این شبهه رو مرتفع بکنیم، بعد ببینیم آیا میتونیم این شبهه رو با اصالت الماهیه جوابش بدیم یا نه، اونایی که اصالت الماهوی هستن، یا نه این شبهه رو با اصالت الماهیه نمیشه جوابش داد، حتما باید اصالت الوجودی بشید تا بتونید این شبهه رو جواب بدید. اینو خوب دقت بفرمایید تا ما این عبارات برای ما کاملا روشن بشه. دو اینا شبهه این است، چه مانعی داره که ما دو تا واجب الوجود بسیط فرض بکنیم؟ یعنی واجب الوجودی که بسیط هست و بلا جز هست و اصلا مرکب نیست، که هر کدام از اینها، هر کدام از این واجب الوجودها با واجب الوجود دیگری به تمام ذات مخالف باشند. یعنی تمام ذات این واجب الوجود اول با واجب الوجود دوم مخالف باشند و در هیچ امری با همدیگه مشترک نباشند، که اینها به صورت هماهنگ عالم رو اداره میکنند، یکی یه بخش عالم رو اداره میکنه، یکی یه بخش دیگر، هماهنگ دارن، هماهنگ هستن. عجب هم بودیم اینجا میخوام این عبارت رو خوب دقت بکنید، خیلی حرفا تو این زمینه ها وجود داره. تا حالا یه وقتی مثلا میگن که این یه چیزی رو اراده میکنه که اون یکی اراده نمیکند، اینجا میشه برهان تمانع، ولی فرض شبهه این است که اینا هماهنگ عالم رو اداره میکنن، هماهنگن، یعنی هیچ دعوا و نزاعی با هم دیگه ندارن. به تعبیر مرحوم امام می‌فرمود اگه همه انبیا اگه حضور می‌داشتن بالاخره هیچ اختلافی بینشان نبوده دیگه. البته میگن یکی از دلایل توحید واجب الوجود همینه که انبیا از یک خدا سخن می‌گفتن، از دو خدا سخن نمی‌گفتن و همه بشریت رو به یک خدا دعوت می‌کردن. به هر حال هر ساعت که پس چه مانعی داره؟ لما لا یکون واجبان بسیطتان، چرا دو تا واجب بسیط نتونیم داشته باشیم که اینها در تمام ذات با همدیگه چی باشن؟ مخالف باشن و هماهنگ عالم رو بخوان اداره بکنن. این اون شبهه است. پس شبهه ابن کمونه این همین هست. این شبهه برگشت میکنه به بحث توحید واجب الوجود. یعنی این شبهه به گونه ای هست میخواد مثلا بگی که ما میتونیم دو تا واجب الوجود هم داشته باشیم. تو بحث واجب الوجود که میگیم عالم ممکن است و هر ممکنی احتیاج به واجب دارد، پس عالم احتیاج به واجب دارد، اونجا ما میخواییم بگیم که اصلا ما یک واجب الوجود بیشتر نمیتونیم داشته باشیم. این همون توحید واجب الوجود است. این شبهه‌ای که مطرح میشه بر اساس اصالت الوجود ما میخواییم جواب بدیم. ببین میتونیم بر اساس معذرت میخوام بر اساس اصالت الماهیت میخواییم اینو جواب بدیم. اگه بر اساس اصالت الماهیت جواب بدیم، بالاخره باید بگیم این دوتا واجب الوجود باید یه مابین اشتراک داشته باشن، یه مابین امتیاز دیگه، یه جایی باید دیگه با هم دیگه باید جدا بشن. چون شما میگید یک و دو، حتما یه خصوصیتی در یک هست که در دو نیست و در دو هست که در یک نیست. بالاخره شما باید این خصوصیت رو پیدا بکنید. بر اساس اصالت الماهیه شما نمیتونید در حقیقت ما به امتیاز رو پیدا بکنید. چرا؟ چون فرض چیه؟ فرض اینه که دو تا واجب الوجود هستن که بسیطن و به تمام ذات به اصطلاح با هم دیگه مخالف هستن. آخه یه وقتی به بعض ذات هست، بعض ذات رو میتونه آدم یه فکری بکنه، ولی این به تمام ذاته. به تمام ذات مثل چی؟ مثل مثلا زید و عمر. الان زید و عمر، زید و عمر به تمام ذات مشترکن، اما شما مثلا فرض بفهمید که جنس و فصل وقتی که در نظر بگیره در تعریف انسان و این نوع رو با نوع دیگر اگر بخواهیم انواع رو با هم دیگر اگر بخواهیم بسنجیم، اینا یه مابین اشتراک دارن که همون جنسشون هست، یه مابین امتیاز دارن که همون چیه؟ فصلشونه. مابین امتیاز دارن. اما افراد تحت نوع واحد اینا تمام ذاتشون یکی هست، تمام ذات اینها همه یکی هستند. و اینها تفاوتشون در چیه؟ در اون اعراض و مشخصاته. یکی بلنده، یکی کوتاهه، یکی چاقه، یکی لاغره، یکی زنه، یکی مرده، یکی سیاه‌پوسته، یکی سیاه‌پوست، عوارضه، مشخصات اینا. شبهه خیلی قوی ارائه شده. شبهه میگه که دو تا واجب الوجود است که به تمام ذات از همدیگه منفکن و بسیطن. بسیطن یعنی اصلا هیچ جزئی ندارن. چون وقتی که هیچ جزئی نداشته باشن، شما این دوتا رو چطور میتونید از همدیگه تمیز بدید و جدا بکنید؟ اگر میخواین اینها رو از همدیگه تمیز و جدا بدین، باید براشون یک مابین اشتراک و مابین امتیاز پیدا بکنید. شبهه به گونه ای مطرح شده که شما مابین امتیاز نمیتونید پیدا بکنید. پس وقتی که واحل امتیاز نتونستین پیدا بکنید، نمیتونید با اشکال ترکب توحید رو ثابت بکنید. چون ما با اشکال ترکب توحید رو میخوام ثابت بکنیم. چطور؟ به این صورت میگیم ما یه واجب الوجود مرکب است از مابه اشتراک و مابه امتیاز، اون واجب الوجود دیگر هم مرکب است از ما به اشتراک و ما به امتیاز. پس هر دو مرکب هم. یعنی واجب الوجود اول مرکب است و واجب الوجود دوم مرکب. مرکب که شد، کل مرکب میشه چی؟ کل مرکب میشه محتاج، محتاجون الى اجزائه، و کل محتاج هم میشه ممکن. ولذا با درست کردن ترکب در این دو واجب الوجود، با درست کردن ترکب ما اثبات امکانشون رو میکنیم. و دیگه اون واجب الوجود نخواهد بود، ممکن الوجود خواهد بود. ولی شما راهی برای اثبات ترکب ندارید. اشکال به گونه قوی ادا شده که راهی برای اثبات ترکب بین دو واجب الوجود نخواهید داشت. وقتی که راهی برای اثبات ترکب نداشته باشین، این اشکال سر جای خودش باقی خواهد موند و شما نمیتونید اثبات توحید واجب الوجود بکنید. نمیتونید اثبات توحید واجب الوجود بکنید. پس به واسطه اصالت الماهیه شما از راه در حقیقت اینکه دو تا واجب الوجود مرکب میشن و با این مرکب محتاج بودن رو، امکان بودن رو ثابت بشه ندارید، پس این اشکال سر جای خودش باقی خواهد بود. اشکال اینه که شما چطور میتونید جلوی دو واجب الوجود رو به لحاظ استدلال عقلی بگیرید و بگید که به اصطلاح ما دو تا واجب الوجود نداریم، بلکه یک واجب الوجود بیشتر مثلا یه واجب الوجود داریم. اینها این اشکال سر جای خودش باقیه بر اساس اصالت بله ماهیه. اما اگر اصالت رو به وجود دادیم، اگر اصالت رو به وجود دادیم، اونجا اشکال ترکب میاد. چرا؟ برای اینکه شما دو تا واجب الوجود رو که فرض بکنید، بالاخره اینها باید یه مابعل اشتراک داشته باشن، یه مابعل امتیاز. مابعل امتیاز هم به شدت و ضعف برمیگرده. شدت و ضعف در وجود معنا پیدا میکنه، شدت و ضعف. یعنی واجب الوجود اول مثلا مابعل اشتراکش چیه؟ وجوده. امتیازش چیه؟ شدت وجوده. اون واجب الوجود دوم مابعل اشتراکش چیه؟ وجوده. مابعل امتیازش چیه؟ یه مقداری اون شدت رو دیگه نداره. خب اگه اون شدت رو نداره، معناش اینه که بالاخره یه چیزی در اون واجب هست که در این نیست. وقتی که در این نباشد، این دیگه واجب نخواهد بود. این وقت چیه؟ ممکن میشه. این دیگه واجب نخواهد بود، میشه ممکن. پس در این صورت عرض شد که ترکب لازم میاد. ترکب از چی و چی؟ ترکب از مابه اشتراک و مابه امتیاز در مرحله تشکیکی، یعنی با تشکیک در وجود. و اگر شما ترکب رو در اونجا اثبات بکنید، معلوم میشه که بالاخره چون ترکب هر جا باشه امکان هست، اون دیگه واجب الوجود نخواهد بود. ما یه واجب الوجود بیشتر نداریم. توضیح مطلب اینه، شما دو تا واجب الوجود رو فرض بکنید، خوب دقت بکنید، مثلا این یک واجب الوجود هست، اینم یه واجب الوجود دیگه هست. این واجب الوجود معناش چیه؟ معناش اینه که این هیچ مرحله از عدم رو نداره، در وجود کامل کامل هست، هیچ چیز غیر وجود دیگه درش فرض نداره. از اون طرف هم عرض شد که این واجب الوجود هم همینطور، این که نمیشه. برای اینکه شما اگر میخواین دو تا واجب الوجود فرض بکنی، این واجب الوجود همه مراتب وجود رو داره دیگه، غیر وجود چیزی دیگری نیست که این نداشته باشه، این همه رو داره، همه این مراتب رو داره دیگه، چیزی نمیماند. وجود در حقیقت امر بسیطه، خود وجود امر بسیط مشککه. خود وجود دیگه جزبردار نیست، خود وجود دیگه تشکیل نشده از دو جز یا سه جز یا چهار جز، چون هیچ جزئی دیگه ما غیر وجود نداریم. ما غیر وجود دیگه چیزی نداریم، شدت و ضعف داریم. شدت و ضعف غیر اجزا هست. وجود بعد انشاءالله بحث میکنیم که وجود بسیطه، لا جز اله، وجود اصلا مرکب از وجود و غیره نیست. وجود هیچ وقت مرکب از اصل وجودا، اصل وجود، حقیقت وجود مرکب از وجود عدم دیگه نیست دیگه. اصل وجود و حقیقت وجود، حقیقت وجود، حقیقت وجود دیگه. پس در اونجا با اصالت وجود است که شما میتونید به اصطلاح جلوی دو تا واجب الوجود رو بگیرید، چون اصالت الوجود دیگه اجازه نمیده که در حقیقت دو تا واجب الوجود وجود داشته باشد اینا. چون دو تا واجب الوجود یعنی چه؟ یعنی دو تا وجود غیر متناهی. ای وقتی که این غیر متناهی شد دیگه جا برای غیر باقی نمی گذارد. یا به تعبیر دقیق تر اگر این صرف شد، یعنی صرف الوجود شد، صرف الوجود لا یتسنا و لا یتکرر. صرف وجود که دیگه اصلا تسنیه بردار نیست، تکرر بردار نیست، صرف وجود است. ان شاء الله البته بازم بعدها خواهید خوان که صرف الوجود، بازم عرض کردم با دقت خواهیم خوان که برهان صرف الوجود هم برای اثبات واجب الوجوده و هم برای اثبات توحیده. برای اثبات توحید واجب الوجود هم از این برهان استفاده میکنیم، چون برخی از براهین هست فقط اثبات واجب میکنه، اثبات توحید نمیکنه. شما برای توحید باید از براهین دیگر استفاده بکنی که بازم اینا در جای خودش. خیلی حالا ذهنتون رو درگیر نکنید، چون اینا همه بحثا اینجا دیگه نمیاد، اینجا همین مقدار اینا یه مقداری خیلی داره بازتر میشد اینا. ولذا بله
اون
اگر
از این بابام که وقتی میگه بسیط راه اصالت وجودی که بیان از طریق ترکف این رو ردش کنن رو میبرد،
بسیط که گفتیم بسیط با تشکیک میسازه. در ماهیت هیچ وقت تشکیک نداریم با بحثایی که سابق است که، ولی در وجود تشکیک. تشکیک باشه معناش چیه؟ معناش اینه که ما به الامتیاز این ما به الاشتراکه. یعنی دو چیز داریم که مثل دو تا نور، نور نورافکن، نور خورشید، این دو نور ما به الاشتراکش در چیه؟ در نوریته. ما به الامتیازش در چیه؟ فی شدت و ضعفه. معنای شدت و ضعف یعنی چه؟ معنای شدت و ضعف اینه که این یه مرحله از وجود رو داراست که اون نیست، این یه مرحله از نور رو داراست که اون نیست. نور امر واحده. فرض میکنیم حالا از ذره فعلا تقریب به ذهن، امر واحد و بسیط هست. وجود هم همینطور، ما غیر وجود چیزی دیگری نداریم در عالم هستی و واقعیت، غیر وجود چیزی دیگری نیست، درسته؟ اما وجود تشکیک برداره، از الله گرفته تا میاد پایین ترین و پایین ترین و پایین ترین، همه وجود هم. اما اون کجا و این کجا؟ یکی شدت ضعف داره. اینی که ضعف هست یعنی چی؟ یعنی یه مراتبی رو اون داره که این نداره. پس در حقیقت این دو وجود تشکیل میشه از ما به الاشتراک و ما به الامتیاز. پس اونجا ترکب معنا پیدا میکنه. پس کل واجب الوجود مرکب من ما به الامتیاز و ما به الاشتراک. این واجب الوجود هم مرکب است از ما به الامتیاز و ما به الاشتراک. معناشیه؟ معناش اینه که یه چیزی در این واجب الوجود هست که در اون نیست. وقتی گفتی در این هست که در اون نیست، پس یه واجب الوجودی داریم که یه مرتبه ای رو ندارد و در اون مرتبه محتاج است. وقتی که در اون مرتبه میشه محتاج، محتاج هم میشه ممکن، پس یه واجب الوجود نخواهد بود. ولی اگر شما وجود رو، واجب الوجود رو به غیر متناهی معنا بکنید، یعنی دو تا واجب الوجود داشته باشیم غیر متناهی، دیگه نداریم دیگه، نمیشه دیگه. وقتی که این غیر متناهی دیگه جا برای غیر نگذاشته، چون هر چی رو که شما وجود فرض بکنید این داره، دیگه جایی برای غیر قطعا نخواهد بود تو اینا. پس اونجا ما میتونیم ترکب رو بیاریم، ولی در اصالت الماهیه دیگه ترکب نداریم. چرا؟ برای اینکه در اصالت الماهیه فرض سوال و شبهه چیه؟ اینه که ما دو تا واجب الوجود بسیط من جمیع الجهات داشته باشیم که تخالف ذاتی داشته باشه. اونجا دیگه تشکیک نداریم، معنا پیدا نمیکنه. اگه تشکیک در اونجا راه پیدا میکرد، ما میتونستیم اون شبهه رو جواب بدیم، اما اگه تشکیک در اونجا راه پیدا نکنه دیگه اون شبهه رو نمیتونیم جواب. متن رو نمیخونیم، حالا من یک سطر رو بخونم چون میخواستم حدیثم خدمتتون داشته باشیم. اینا ولا یتم مساله توحید، یعنی اون عبارت میاد، یعنی لو لم یکن الوجود اصیلا، عبارت رو تطبیق میکنید، اگر وجود اصیل نباشه، اولا لن یحصل وحدت اصلا، وحدت به هیچ وجه تحقق پیدا نمیکنه، اشکال دیگر یا تالی فاسد دیگر، ولم یتم مساله توحید، مساله توحید که یکی از مسائل بسیار مهم و اس و اساس مسائل فلسفی است، این هم تمام نخواهد بود. یعنی شما از راه اساس الماهیه نمیتونید به مسئله توحید راه پیدا بکنید. من این عبارات رو اولا باید کاملا روشن بکنیم، بعد یه ملاحظه‌ای هست آخرش عرض میکنم، ملاحظه‌ای که داریم. لا توحید الذات ولا توحید الصفات ولا توحید الافعال. حالا هر سه تا رو باید توضیح بدیم. اول توحید ذات، چون ما میدونیم اول یه توحید ذات داریم، یه توحید صفات داریم، یه توحید افعال داریم که اونا رو معناشو بعد عرض میکنیم. لأنه اذا کانت الماهیه اصلا، زیرا اگر ماهیت اصل باشه یعنی چه؟ یعنی اصالت داشته باشه. لا یکون بین الواجبین المفروضین، که این همون شبهی که میشه ابن کبونه، یعنی اگر آشنایی به اون مقدمات نباشه اصلا روشن شدن عبارت خیلی صعب خواهد بود. لا یکون بین الواجبین المفروضین ما به الاشتراک، دیگه ما به الاشتراک نداریم، چون شبهه چطور ادا شده؟ شبهه میگه که چرا دو واجب الوجود نداشته باشیم که هر دو بسیط باشن مد به تمام ذاتها. دیگه پس ما به الامتیاز و ما به الاشتراک بر اساس اون فرض و اون اشکال و اون شبهه دیگه معنا پیدا نخواهد کرد. لا یکون بین الواجبین المفروضین ما به الاشتراک حتی یترکب کل منهما، تا اینکه کل هر کدام از این دو واجب ترکیب شده باشه از چی؟ مما به الاشتراک و ما به الامتیاز. چرا؟ لأن المفروض، زیرا اونی که فرض شده، ان ذات هما الماهیه، اینکه ذات اون دوتا واجب چی هستن؟ ماهیت هستن. ماهیت اونجا اضافه بکنید، ماهیت بسیطه، ماهیت بسیطه متباینت به ذات به تمام ذاتها، نه به بعض ذات. لأن المفروض ان ذات هما الماهیه، ذات اون دوتا ماهیته، و الماهیات هم که متخالفاتون به ذاته، ماهیات متخالفاتون به ذاته. پس فلم یستقیم استدلالهم علی توحید، پس استدلال اونها محکم نخواهد بود به واسطه لزوم ترکیب، چون اصلا ترکیب لازم نمیاد. روشن شد؟ چون در اینجا ترکیب لازم نخواهد آمد. بازم یک توضیحی داره که انشالله من شنبه خدمتون ارسلان کنم. از ساعت که این حدیث رو ما امروز اتمام کردیم، دو سه دقیقه عرض بکنم، حالا میدونم فرصت هست. ساعت چنده؟
5 دقیقه.
یه 2 دقیقه من اینو اشاره میکنم. یه عبارتی داریم از امیرالمومنین علیه السلام، میفرماید مع الزهد تثمر الحکمه، با زهد حکمت به ثمر مینشینه. زهدم به معنای بی‌رغبتی است، اینکه انسان وابسته نباشد. بعضی هم ممکنه خیلی چیزا داشته باشن ولی وابستن، و بعضی هم ممکنه خیلی چیزا داشته باشن و اصلا وابسته نباشن. اونی که در حقیقت باعث میشه چشمه حکمت بجوشه و انسان از این حکمت برخوردار بشه، زهد به معنای واقعی است، نه زهد منفی، زهد به معنای واقعی، نه ادای زهد رو در آوردن. البته اگه انسان زاهد نیست باید تزهد رو پیشه بکشه، که تزهد مقدمه زهد خواهد بود، مثل تحلم مقدمه حلم. میفرماید اگر حلیم نیستیم فتحلم. یک زهد داریم، یه تزهد داریم، یه تزاهد. تزاهد یعنی ادای زهد رو در آوردن، تزهد یعنی تلاش کردن و متحمل شدن و تمرین کردن تا به مرحله زهد برسه. بعد انسان وقتی که این زهد باشه، زهد هم البته معناش اون دو جمله قرآن هست، اون چه به انسان داده می شود شادمان نباشه. واقع هم همینطور باید بشه، خصوصا تو مطلبه ها. حتی اگر نه مقام ظاهری، نه اون که جای خود، یه مقام ظاهری، یه چیزی، یه مادی از انسان اگه گرفته میشه اندوهناک نباشه. اگر به او چیزی داده میشود خوشحال نباشه. یه مسئولیتی، یه مقامی، وزارتی، وکالتی، اینا که تعبیر خیلی زیبایی داره در تو حضرت امیر. میفرماید حضرت امیر سلام الله علیه وقتی که خلافت رو به دست گرفت، به خلافت زینت داد، نه از خلافت زینت گرفت. انسان در هر جا که حضور پیدا میکنه به اونجا باید زینت بدهد، نه زینت بگیرد. نه از وکالت و وزارت زینت بگیرد، بلکه به وکالت و وزارت باید زینت بدهد. به همه چیز باید زینت بده. اون جایگاه خود انسانه و در این زمینه باید انسان تلاش بکنه. بدون تلاش هم قطعا و قطعا امکان داره. البته اگر حکمت رو به خدا نسبت میدن، معناش دو تاست. یک، اینه که خدای تبارک و تعالی اون چی رو که به وجود آورده، اون نظامی رو که به وجود آورده، اون چی رو که اعطا کرده، همه بر اساس یک نظام استوار است. یه معناش اینه. معنای دوم حکمت این که خدا حکیم هست، این کار لغو نمی کند. افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. خیال میکنی شما بیهوده خلق شدید و به سوی ما رجوع نخواهید کرد. اما حکمت در رابطه با انسان این که انسان کار حکیمانه کند، یعنی کاری که بر اساس حکمت، یعنی علم و عمل متناسب با اون شأن. هر کسی شأنی داره، ولذا خدای تبارک و تعالی به جناب لقمان حکمت میده. و من یوت الحکمه فقط اوتیه خیلی کثیرا. یه ذره اگر حکمت داشته باشه در حقیقت خیلی کثیره. توضیح دیگه هم هست ان شاء الله جلسه بعد. و صلی الله علیه و آله.